خیر الصلاة و تحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفى محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بلغد اتو علی القریه التي امطرت مطر السوء افلم یکونوا یرونها بل کانوا لا یرجون نشورا فاذا راوک ان یتخذونک الا هزوا اعوذ الذی بعث الله رسولا. منظر مبارک سروران گرامی، گفتگو در آیات سوره شریفه فرقان است. آیه که تلاوت شد در ادامه مباحث گذشته، آیه 40 و آیات بعد از آن خواهد بود انشاءالله. در نوبت قبل به سلم شریف رساندیم که در رابطه با مطالب و مباحثی که نسبت به نبی مکرم اسلام بعضاً مطرح می شد، حضرت علی اعلا به لحاظ آن که تذکار و تذکری به جامعه داده باشد و جایگاه رفیع انبیا و پیامبران الهی را و موقعیت معید آنها را که خداوند چگونه تأییدشون می کند و صفوف مقابل انبیا به چه شیوهی متزلزل خواهند شد و مندک و منهدم و نابود می گردند، یه مثال هایی رو از عمل کرده انبیا گذشته مطرح فرمود حضرت حق. اون رو عرض کردیم به لحاظ این که به هر حال سخن از جامعه عرب است و مخاطبین اینجا بیشتر آشنا هستند با انبیایی که اینها اصالتاً عربند. خداوند سبحان از انبیاء عرب بیشتر در اینجا سخن به میان آورد. از نوح فرمود، اشاره شد به قوم عاد و ثمود که اینها به پیغمبر عرب دارند، سلام علیکم، اینها هود دارند، صالح دارند که این دو پیغمبر عربند. اصحاب رس، منظورم بارک عزیزان عرض کردیم که به احتمال قوی خب اینها باید همون بدوی ها و اعرابی باشند که مدنیت و شهرنشینی در بین عرب ندارند و بئر معطلت و قصر مشید این دور کنار هم قرار میدهد و خود رس به معنای شاه است، بئر است. و قرون بین ذلک کثیرا، مطلب تمام شد. خداوند سبحان در ادامه باز این تذکر و توجیه چنین می فرماید، هنوز ادامه همون ماجره هاست. ولقد اتوا علی القرية التي امطرت مطر السوء، شما اتوا اتیان کردید، گذر کردید، عبور می کنید، گذشتید، می گذرید. خود کلمه اتیان و اتاگاه ارز کردیم آمدن و گذر کردن به سهولت است. اونجا که انسان دوچار مشکل نمی شود. شاید مجیع و آمدن همان گونه که قبلا نیز به بهانه تذکر دادیم، اون آمدنی باشد که با دشواری همراه است. اما اتیان خیر، اتا یعنی آمدن به سهولت، اتیان چنین معنایی را دارد. ولقد اتوا علی القرية التي امطرت، شما عبور کردید و آمدید و گذشتید. و ظاهرن خداوند جا و منطقه‌ای رو مطرح می‌کند که خیلی دور از دست نیست. اینها به سهولت می‌توانند از اون شهر و وادی بگذرند و از اونجا ببینند چه خبر از قضايا چیز چگونه است. علی القرية التي، اینجا اثری علی فعل اتیان رو با علی با حرف جر علی متعدی می‌کند و خود کلمه علی حرف علی رو هنگامی که معانی اون رو مطرح می‌کنند، علی للاستعلاء، حرف استعلاء است. یعنی نوعا به همون ضرب المثل های قدیم برحال زیدون علی السطح، زید بر بالای بام است. هنگامی که بلندی مطرح می شود، استعلا مطرح می شود، علا به کار برده می شود. اتو علا، اون حالتی گاهی اتو فی، انسان درون یه چیزی حرکت می کند. اتو علا این بار بیشتری دارد، شما توفق دارید، شما تسلط دارید، آگاهید بر وضعیت این شهر، میرید میبینید اوضاعی که بستر این مردم آمده است، با گذر خودتون، با عبور خودتون، بستر خودتون تماشا میکنید، نظاره میکنید، مشکلی هم نیست ببینید. این علای اشراف و تسلطی رو مطرح میکنه. حالا کجا عبور میکنید؟ علال قریه، بر قریه. عرض شد گاه که کلمه غریه نوعاً در حال حالا از جهت سیاق وزنی و ادبی شاید مثلا کلمه غریه بر قراج هم بستن اون یا بر قراج هم بستن اون فرقی نکند، در قرآن قرا استعمال شده است، اما خصلت بر خصال هم فراوان جمع بسته می شود، فعل بر فعال، غریه بر قرا و قرا هر دو بیاس است. در معنای این کلمه علل قاعده اون چه در ذهن است، به هر حال این رو به عنوان تمدن، به عنوان یه مرکز، شهر، محل و وادی معنا می کنند. نزا در اونجا که و کم اهلکنا من قریه، ما چه قریه‌ای را هلاک کردیم، مجازی در تقدیر میگیرن و کم اهلکنا من اهل قریه، ما اهل قریه انسان ها را هلاک کردیم به عقوبتمون اونها که کفر ورزیدن. ظاهرا نیازی ندارد به این قرینه در تقدیر گرفتن، به خود کلمه قریه همین معنا را میرساند. قریه از ماده قریه قر به معنای جمع شدن، گاه یه محل اجتماع را میگویند، گاه خود مجتمعین را قریه میگویند. قریه یعنی انسان‌هایی که در مکان جمع شدند، قریه یعنی انسان‌هایی که در یه منطقه اجتماع پیرامون هم دارند. و چه زیباست اون آیه شریفه‌ای که وجعلنا، خداوند سبحان مطرح میکند که ما قرار دادیم بین این قرا ظاهر و بین اون قرا، ما قرار دادیم بین اون قرا مثلا شمالی جنوبی، به تعبیر بنده عرض میکنم این سرزمین هایی که شما در اون سیر میکنید یه قرای ظاهری ما قرار دادیم، شما سیر کنید در این قرا و در این مناطق، شب روز در نهایت آسودگی آمنی با خیال آسوده سیر کنید. این آیه شریفه زمانی در محضر مبارک امام صادق مطرح شد، این آیه سوره مبارک انفال، که این قرایی که خداوند متعال اینجا مطرح میکنند، شما در جنوب میروید، در شمال میروید، شامات، احقاف، بعد در این بین ما یه قرای ظاهر سرزمین هایی قرار دادیم، شما در نهایت امنیت در اینها رفت آمد میکنید، ولی که امنیتی هم نیست اینجا، چه مالها رفته است، چه جانها رفته است، چه سارقینی حرامی ها، چه مسائلی در بین بوده است، این خداوند چی در اینجا مطرح میکنه؟ اینجا بود که وجود مقدس حضرت باقر علیه السلام فهمید نفهمیدید معنای آیه را. اون قرایی که خداوند سبحان میگوید که بینا بینن رمز کامل اعتدالا نحن القرى الظاهره، ما خاندان قرای ظاهر هستیم، اینجا خداوند زمین و خاک را نمیگوید، ما را میگوید، ما اون جماعتی هستیم که ظهور کلی داریم در خلقت، و انسان ها اگر سیر در ما بکنن، سیرو فیها لیالی و ایام، اگر انسان ها در ما خاندان سیر کنن به نهایت امنیت میرسن، اگر در مشی ما خاندان، اگر در سیره ما خاندان، اگر در تفکرات ما، اگر در معیشت ما، اگر در شریعت ما، اگر در اندیشه های ما و در اخلاق ما و در عمل کرد ما، چه با خدا و با خلق انسان ها سیر کنند، اینها دستاوردی پیدا می کنند که امنیت وجودشون رو می گیرند. هنگامی که از ما خاندان جدا باشند، سیر در ما نداشته باشند، می آید نگرانی ها، می آید دوری های از حق و فطرت، می آید. بسیار زیبا امام صادق و امام باقر علیه السلام اونجا فرمودند ما اون قرای ظاهر هستیم که اگر بیاید اندیشه انسان درون ما خاندان، سیره و سنت ما خاندان رو اتخاذ کنند انسان ها و در اون فکر کنند و به اون اقتباس اقتدا کنند، امنیت وجودشون رو میگیرد و اون برکات آثار میاد که به حق چیزی جزی نیست. پس خود کلمه قریه به معنای ساکنان یا محل هر دو وجود دارد. بلغت اتو علی القریه التي، شما به سهولت میتوانید ببینید نمونه هایی را، گذر میکنید بر اون قریه ای که امترت، در اینجا امتار شد. کلمه امطار از ماده مطر می آید، مطر به معنای باران، منتها هنگامی که این مطر و باران، یعنی به طور کلی باران که نه، هرچه از آسمان می بارد اون رو مطر می گویند، هرچه از آسمان می بارد، به لحاظ این که ما اون ساریم از آسمان برامون ابر بیاد و قطرات آب رو ببینیم، انزل نامن از سماع ما و هم مبارکا، لذا طبعا مطر رو به باران اطلاق می کنیم، چون نوعا برامون اینها میاد از آسمان، به الا مطر در لغت به معنای هر چیز از آسمان می آید. حالا این مطر اگر اومد مزیدون فیه شد، یعنی رفت به باب افعال مثلا، به تحولات این چینی پیدا کرد، مطره شد امتره، یه همزه گرفت رفت به باب افعال، معنیش منفی میشه، یعنی اون سوئی که میبارد، یعنی اون بدی که از آسمان میآید، یعنی اون عقوبتی که به زیر میآید، با یه این چینی افسودن فیه این معنا رو پیدا میکند، یه چینی افسایشی که میابد معنا این حالت را دارد. و در قرآن و امطر علینا حجارة من السماء، انگامی که بران نیست باران بیاد، بران سنگ از آسمان بر سر ترمیهم به حجارت من سجیل باشد، اینجا امطار است، اینجا این واژه رو قرآن به کار میبرد، در قرآن که در اینجا هم داریم. حالا خود کلمه مطر رو که معنای باران به کار میبریم، حالا میدانید در کلام عرب به هر حال این استعداد وجود دارد در واژگان، و این مترادفات بسیار خوبی که اینها همون فرق اللغه خوب رو به بار می آورد و بسیار آثار و فواید ادبی دارد، فواید اجتماعی دارد. گاهی شناخت این واژگان در خصوص باران ما تعابیر مختلفی داریم، یعنی هنگامی که بحث آن است که به شکل عام گفته باشه باران، ما چه می‌دانیم این بارانی که میاد الان چه باری دارد این شب، امشب که این دل آسمان غصه دارد و میخواهد تا صبح تخلیه دل کند آسمان ببارد، نمیدانیم چه میشود. آیا فردا یهو اعلام میکنند رسانه های گروهی که دیشب در فلان منطقه سیل آمد و اینچنین و اونچنان شد؟ آیا اونچنان میشود که خداوند میباراند و با آن زمین رو زنده میکند؟ یحیی به الارض بعد موت. آیا این میشد اون میشد؟ کسی نمیداند. باران وقتی مطر گفته میشه معنای عام داره، ممکنه مطر از سوء باشد، ممکنه مطر سوء نباشد، خیر باشد باران یا خیر نباشد. اما وقتی که بناس فقط صحبت از باران خوب باشد، باران نافع، بارانی که فقط فواید برای انسان ها دارد، اونجا چیز دیگه به کار برده می شود. اونجا خداوند متعال چیز دیگر می گوید و عنده علم الساعه، خداوند علم ساعت دارد و علم ينزل الغيث، خداوند غیث را می داند. کلمه غیث یعنی باران، اونجا کدام باران؟ اون بارانی که فقط برای دهاترسی می آید، فقط برای کمک می آید، اونجایی که برحال نبود آب جز اشک چشم یتیم، اونجایی که آب پیدا نمی شود، اونجا که دل انسان ها متوجه است که خداوند من رحمت الله قریب من المحسنین رحمتش به بارانت، اونجا غیث است. اون باران از ماده غوث می آید، الغوث، الغوث خلص نامن الناره یا رب، باران نافع و دادرس به انسان به غوث می گوید خداوند در قرآن. و شاید همین آیه که عرض کردم، این که خدا علم غیث میداند، این خودش نکته دارد که در اینجا نفرمود خداوند علم باران میداند. و خیلی علم باران ممکنه بدانند، حالا چقدر علمشون با حکمت قرین باشد، چقدر پیشگیری های اینها همان گونه که آیان عزیزان به هر حال در اعلامشون کمی تا قسمتی مطرح میکنن، همه جور ابهام درش میگذارن که مشکلات اخلاقی پیش نیاد، دروغ نگفته باشن مثلا، به هر حال این قضیه هست. اما اون نفع باران را کس نمیداند جز خداوند سبحان، که این قطره قطره چه مقدار نفع دارد برای کی یا ندارد. ينزل الغيث، غيث با خداست. پس مطر این معنا را دارد. در اینجا فرمود امطرت، ها که امطرت را دیدیم، مشخص میشه اینجا از آسمان عقوبت دارد میاد، اینجا بس خیر نیست. سریعا به دنبال فرمود مطر سوء، مطر سوء آمد بر اینها، اون شهری که بر اینها بارید از آسمان اما باران عقوبت الهی. کلمه سوء و سوء هر دو در قرآن داریم، هر دو به کار برده شده است. ما سوءی داریم و سوئی داریم در اور، هر دو هم یه معنا دارد اما مورد استعمالشون فرق میکنه. در دعای سماد اون چند چیز خدا به تو پناه میبرم، من قرین سوء و جار سوء، خدا چه بکنم از دست اون کسی که به هر حال خوپذیر از نفس انسانی، بابدان کم نشین که درمانی، خوپذیر از نفس انسانی. شواهد ادبی بوده زمانی، حالا این دوستان آیان رو ابتدا تحصیل بعد از این شواهد ادبی خیلی نکات داره که بهش خوب توجه نمیشه، فقط بود ادبی اون نکات دارن در باب این که فقط یکتسب المضاف، این کسب مضاف و مضاف الیه تأنیث و تذکیر از هم وقتی این بحث مطرح میشد، بعد کما شرقت صدر القناعت من الدم، این مثال رو میزدن اونجا، کما شرقت صدر القناعت من الدم، این دسته شمشیر هم به هر حال خونی میشود از لبیان. خیلی مطلب داشت این مثال، حالا شیر قبل و علیکه واضح باش با کی معاشرت میکنی، مینشینی برمیخیزی اون جملات زیبایی که باز امیر المومنین علیه السلام ایاکه ایاکه، چهار تا ایاکه دارد امیر المومنین که تکان دهنده است، ایاکه و مصادقت الاحمق، به فرهیز از این که با انسانهای کم خرد بنشینی، فانهو کسراب، ایاکه و مصادقت الکذاب فانهو کسراب، با انسان کاذب دیدی شاعبه کذب میاد ننشین، فاصله بگیری، دیدی ذکاوتی نمیبینی، هوشی عقلی خردی تدبیری نمیبینی، خب چه دلیل دارد معاشرت میکنی، چه دلیل دارد مصادقت میکنی به تعبیر امیر المومنین علیه السلام، خوپذیر از نفس انسانی. حالا در کلمه اونجا قرین سوء، جار سوء، فرق بین سوء و سوء در اینجا است که اگر احیانا به اشیاء و افراد بدی نسبت داده می شود اینجا سوء به کار برده می شود، اگر فعلی بدی در آن مطرح می شود سوء است، از فعل بد تعبیر به سوء می شود در کلام الله در قرآن، از شیء و شخص بد تعبیر به سوء می شود. اینجا بحث شیء است، چیزی است، مطر از سوء، باران بد آمد، یعنی بارش بد آمد، نزول بد آمد، چی بر سر اینها آمد، در آیات دیگر مطرح می شود، سخن قوم لوط است، اینها سرزمینی هستند که خدا و امطرنا علیهم حجاره من سجیل، خداوند به اینها سجیل بارانده است. خود کلمه سجیل رو حالا در اون مثلا در حال سیر زبانی که این واژه دارد میدانید که از واژگان غیر عربی قرآن است که ما در قرآن زیاد داریم. واژگان غیر عربی که در قرآن است، جلال الدین سیوطی اینها رو در الادغام چیز حدود مثلا نزدیک 300 واژه مطرح میکنند. واژگانی مانند کلمه تابوت که خب تابوت ابریس، اسامی و اعلامی که در قرآن وجود دارد، ابراهیم ها، اسماعیل ها، داوود ها، یوسف ها، تمام اینها اسامی غیر عربی است که در قرآن، واژگان غیر عربی است، اعلامی است که در قرآن وجود دارد. یا استبرق، ستبرق، قسطاس، تنور، اینها همه غیر عربی است. من جمله شاید مثلا خود کلمه سجیل هم غیر عربی باشد و اینو گاه از کردم خدمت عزیزان، ممکنه به ذهن پاره عزیزان نباشد و هیچ ایرادی هم ندارد، به ذهن کسی ندارد که قرآن که به لسان عربی مبین، به زبان عربی مبین است، پس این الفاظ غیر عربی در قرآن چیست؟ در هیچ زبانی علن ترجمه نمی شود. شما از هر زبانی بخواید به هر زبانی نکته رو ترجمه کنید، ترنسلیت کنید، هیچگاه شما علم رو ترجمه نمی کنید، علم ترجمه نمی شود. و این زایش زبان عربی است که می تواند واژه رو بگیرد، درش تصرفاتی کند، تعریبش کند، به کار ببرد. ما تفریش هم داریم، از عرب هم می گیریم، ما در فارسی با تغییرات استفاده کنیم، اما قدرت عرب در این باب بیشتر است. یعنی می تواند آبراهام را ابراهیم کند، یوسف جوزف را یوسف کند، مثلا جاکوب را یعقوب کند، مثلا این تصرفات وجود دارد و هست. و واژگان غیر علمی هم که غیر عربی در قرآن وجود دارد، این هم مخلل به این قضیه نیست، به لحاظ اینکه قرآن سیاق ادب اون عربی است، مبتدای اون عربی است، خبر اون عربی است، جمله بندی اون عربی است، به هیچ مشکلی ندارد. زمانی به دوستان در کلاس عرض می‌کردم تا که مثلا ما اگر بخواید شما به عنوان یک شاهکار نثر فارسی کتابی رو معرفی کنید که زود به ذهنتون بیاد، حالا یه زمان سخن از نظم است و سخن از آثار جاودان ابدی در ادبیات دنیاست، اگر ما 10 اثر در کل ادبیات دنیا داشته باشیم، به اعتقاد محققین برگزیده ترین آثار ادبی طول تاریخ بشریت باشد، تاریخ ادب مکتوب انسانی، به یقین یکی از اون 10 تا اون نظم نامه حکیم بلند آوازه طوس فردوسی است. این جای تأمل ندارد به اعتقاد جمیع محققین صاحب نظر دنیا. اما وقتی بحث نثر است، نثرگویی اون چه که به هر حال عامه با اون سر کار دارند، شاید برترین اثر که به ذهن زود میاد چاپ گلستان شیخ عجل باشد، گلستان سعدی باشد، با اون زیبایی. گاهی مثلا میشه سبک سعدی چیش میگن، داستان سعدی سبکش مال خودشه، سبک سهل و ممتنع است. از یه طرف سهل است، نگاه میکنید شما از این حکایت ها بفرمایید بگویید چه آسان گفته است، اما وقتی میخواهید بگید میبینید آقا نمیشود، امکان گفتنش این سهل و ممتنع است. خب همین شاهکار نثر فارسی را بگذارید مقابل خودتون، از همون اول بسم الله الرحمن الرحیم، منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت و به شکر اندرش مزید نعمت، هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح زاد، پس در هر نفس دو نعمت موجود و بر هر نعمت شکری واجب، از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش به در آید، اعملوا آل داوود شکرا و قلیل من عبادی الشکور، بنده همان به که به تفسیر خیش عوض به درگاه خدای آورد، بر نفس زاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. بشمارید از اول، منت خدای را عز و جل، طاعتش موجب قربت و به شکرندرش مزید نعمت، هر نفسی که فرو میواد ممد حیات است و چون برمیواد مفرح ذات است. این همه که عربی است. در دو خط فقط میبینید که نسبی واژگان بیشتر عربی است. هیچ کسی هم اخلالی بر گلستان سعدی ندانسته است. این رو هیچ بحث اتباع از اون سنت نگارشی و گرامر و دستور زبان است. قرآن دستور زبان عربی دارد. حالا واژگانی هم به این شیده به کار برده شده است در کلام عرب. کلمه سجیل شاید ریشه یا همون گونه که عرض کردم غیر عربی باشد، یعنی این سجیل همون سنگ، مثلا سنگ و گل اول باشد. بفرمایید اگر سیر زبانی رو بخواید نگاه کنید، سنگ و گل، سنگل، سجل، سجیل، این سیر رو دارد. و اون سنگ تحجیل شده، اون سنگی که حالت به اصطلاح بسته، مثل فرض کنید گدازه های آتش فشانی، کمون که در ماجرای قوم لوط ادعی این انتقاد رو دارن، چون در عذاب قوم لوط دارد که اینا را صیحه آمد، ابتداعا اخذت هم الصیحة بالحق، یه صیحه اینها را گرفت، یک انفجاری آمد، یه بانگ مدیبی آمد، اونگاه بر سر اینها ریخت، سنگ های سجیل بر سر اینها ریخت. خیلی از بعض از بزرگان بودن که حالای مستبعد ندانستن که چنین واقعی در اونجا در مدینه سدوم و شهر سدوم شکل گرفته است که مرکز معتفقات با اون 5 شهری بود، مدائن خمس، که اینها واژگون شد بر سر این قوم به لحاظ اون سوء کردارشون. مثلا فرمود امترت مترسو افلم یکونو آیا اینها افلم یکونو یرونها، آیا شما سیر نکردید ندیدید؟ پند گیر از مصاحبه دیگران تا نگیرند دیگران ز تو پند. آیا نرفتید ببینید چه وضعیتی چه بر سر اینها گذشت که این گونه عمل میکنید با پیغمبرتون؟ شاید مشکل چیز دیگری است، بل کانوا لا یرجون نشورا. مشکل این است که اینها رجاء و امید و خیالی نسبت به نشور ندارند، اینها نسبت به نشر و نشور امیدی ندارند. این خیلی بس است. اساسا تکلیف الهی، تکالیفی که بر دوش قرار میگیرد، پاری از اهل دل و اهل عرفان یه عبارتی دارن، حالا اینا برای تلطیف خاطر خوب است، میگوین تکلیف نگویید، تشریف بگویید، کلفت نگویید. حالا بس است، اینا خوب است، درست است این حرفا، اما واقعا تکلیف است. مگر وظایف الهی کم است؟ اینا بر دوش کلفت دارد دیگه، حالا اینا زحمت دارد. اینی که انسان زیر بار تکلیف الهی بدهد، خودش رو موظف کند. علی انسان و حریص حالا ما منع، انسان از جهت روحی و روانی موجود حریصی است. هر آنچه مقابلش منع میکنند دوست میدارد موانع رو بردارد. لذا کلفت است این که انسان تمام وجود خودش رو تسلیم مولا کند و تمام وجود خودش خواسته های خودش رو در استمرار خواسته های اسباری تعالی قرار بدهد. این خیلی کلفت است. این به ذاته واقعا کلفت دارد و زحمت دارد. و انسان زحمت رو فقط در یه صورت عزیزان میتوند بر خودش هموار کند، اونم هنگامی که امید به آینده باشه. یعنی خب یه امر عاطفی و ذاتی است، ما میبینیم خیلی از این والدین معظم چرا این زحمات و مشقات رو تحمل میکنند؟ چرا شبها در گاهواره من بیدار نشست و خفتن آمود؟ چرا دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه ی راه رفتن آمود؟ این زحماتی که پدران میکشند چه میکنید؟ امید ما همین فرزند ماست، امید ما این عزیزان ما هستن، ما برای همین ها تلاش میکنیم. همین محاوراتی که در عرف میبینیم نسبت به همدیگه داریم در گفتگوهامون مثلا. خب این زحماتو چرا میکشن والدین، پدران، مادران؟ چرا این مشقات را دارن؟ خب به فکر این هستن که یه روزی باشد که ما این درختمون باربر شود، پای میوه او بنشینیم، یه روزی در سایه این سر بلندمون باشیم. در حال ما هم افسادگی داریم، ناتوانی داریم، مشکلات داریم. باز یه روزی خواهد آمد که این درخت برومند ما باشد ما بر او تکیه کنیم. چیزیست که به این امیده. چه زیبا فرمود وجود مقدس نبی مکرم، فرمود العمل رحمت لامتی. عمل اینجا با همزه است، عمل با همزه یعنی آرزو. العمل رحمت لامتی، آرزو چه رحمتی است در بین امت ما. لولا العمل، اگر آرزو نباشد، لما قرصت آرزو شجرتن، هیچ کسی نمیرد باغبانی کند. اگر آرزو نباشد هیچ کی درخت نمی کند، هیچ کی چند سال پا درخت صبر نمی کند. اگر صبر می کند با آرزو این صبر می کند که بر بار این برحال چشم دارد و آینده این درخت چشم دارد. و اگر آرزو نباشد، نبی مکرم فرمود هیچ مادری پستان به دهان فرزند نمی گذارد. یعنی اگر این مشقات رو تحمل می کند، 9 ماه از خون این فرزند رو تغذیهش کرده است، حالا میاد از شیر تغذیهش میکند، شیره جانش میدهد به این، تمام مشقاتش تحمل میکند، این برای چیست؟ فکر آینده دارد میکند. این به امید آینده است که برای این زحمات و مشقات رو بر خویش هموار میکند. و بقیه مسائل زندگی همیشه این آینده روشن برای انسان هاست که انسان ها رو میکشد به سوی خویش. اگر انسان امید به آینده و رجاء به آینده داشته باشد و اعتقاد به آینده ای روشن باشد، کلفت رو هم تحمل می کند، با عشق و با شور و شعف و لذت تحمل می کند. لذا این رجاء به قیامت، امید به این که می رسیم به اونجا که شمع خرد برفروز در دل و بشتاب، با دل روشن به سوی عالم روشن، به تعبیر ناصر خسرو، شمع خرد برفروز در دل و بشتاب، با دل روشن به سوی عالم روشن. این که انسانی چنین آرزویی داشته باشد، بداند زمانی خواهد آمد که یوم الحق حاکم خواهد شد، زمانی خواهد آمد که اونجا عالمی است که همه نور است، اونجا یوم الدین است، فضای عدالت است، فضای حاکمیت حق است. با این امید اگر انسان چشم به آینده داشته باشد، برای رسیدنی که متاعی در اون بازار ببرد، همه جور از کلفت و مشقت رو بر خود هموار کند. فعلا وقتی که نیست اون امید به آینده، چرا انسان این مشقت ها رو بر خود هموار کند؟ فرمود اینا مشکلشون این است که بل کانوا لا یرجون نشورا، اینا اعتقاد به نشور ندارند. این مشکل کار اینهاست. فعلا کافی است ما مواد درسی براشون بنوزه کافی گفتیم، مواضع عبرت رو براشون توضیح دادیم. اگر اینها اعتبار نمی کنند به این عبرت ها، بلحاظ این است که اینها اعتقاد فردا ندارند، اعتقاد به آینده ندارند. این حالتی است که در اینها ایجاد شده است. و خب کلمه نشور هم که به هر حال از اسامی قیامت یوم النشور که بارها محضر مبارک عزیزان نکات اون رو مطرح کردید. و ازار او که این یتخذون که الا حضبا، پیغمبر اینها وقتی که شما رو میبینند این یتخذون که الا حضبا، اینها نیست الا این که دوست میدارن شما را به حضب بگیرن. کلمه حضب که از اون استهزاء رو ما استعمال میکنیم، ما حضب و استهزائی داریم و مسخره و تمسخری داریم. هنگامی که ما در صدد تحقیر شخصی هستیم که از او اشتباهی سرزده است، یه خطایی فی الجمله داشته است، حال یا کوچک یا بزرگ، ما انگوش بر اون خطا میگذاریم و شخص رو به لحاظ خطا و لغزش و اون تحقیر میکنیم، اینجا مسخره کردن است، اینجا سخریه است، اینجا تمسخر است. اما اگر ما نه، یه کسی که هیچ پاش کج نگذاشته است، یه کسی که تمام وجودش رو تملک داشته است، حافظ بر خویش بوده است، چون گل پاک بوده است، بدون نقص و عیب بوده است، هنگامی که ما چنین انسانی را تحقیر میکنیم، نام این استهزا است. پس استهزا و سخری و تمسخر با هم فرق اساسی دارن. اونجا جایی که گوشه این بوده است تا نباشد چیزی که به تعبیر اون آقا مردم نگوین چیزها، یک چیزی بوده است. حالا این به شیوه بد داریم ما برابرداری میکنیم، این ای پوش نیستیم، ستار نیستیم، این خصوصیات رو نداریم، بلکه اون عقده ها و مشکلات روحی را داریم، تعب از این طریق میخوایم بکوپیم کسی. اما گاهی نه، کسیش که آقا این تمام وجود او هزار مرتبه شستن، دهان به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردن، کمال بیادبیست یا رسول الله، این شخصیتی که این گل وجود اوست، این عظمت در سیمای او، در نوجوانی او، در جوانی او، در کودکی او، ابر بر سر او نشان میداد، این آقا که سایه بر سرش میکند، اون خصوصیتی که این بزرگوار دارد، حالا ما بیاند و این بزرگ را بگند آقا تو یا ایها الذی نزل علیک الذکر انک لمجنون، بگند آقا شاعر چطور، کافر کذا، صافر کذا، برای شخصیتی که تمام وجودش پاکی و نزاهت است، تمام وجود او عین صفا و لطافت است، به این انسان تحقیر کردن و اتهام زدن، این میشه استهزا، این تمسخر نیست، این استهزا است. خود کلمه حوز وقتی که تبر رو میزنن و چوب چوب رو از دست دوتا میکنن، این حوز حزعتل حتب حتبه، وقتی که میزنن چوب رو له میکنن، میشه حوز استهزا از این ماده، یعنی خود کردن، له کردن شخصیت کسی، ترور شخصیت دسته. فرمود این یتخذونه که الا حزبا، حالا این هست در اون آیه شریفه که انا کفیناک المستهزئین، چهار پنج نفری بودن که اینها رجاله های شماره یک بودند، اینها کسانی بودند که موظف بودند، اجرت بگیرانی بودند که تمام هم و فکرشون در تخریب شخصیت پیغمبر بود، که بعد از فتح مکه اون روز خب روز عجیبی بود، اونجا که انا فتحنا لک فتحا مبینا، عده از اینها که عقده ها داشتند از این مکیان، اونها که آزار شلاقا هنوز زخمای اون ردهای اون و پشتشون بود، هنوز فریادهای عهد عهد اونها در لای کوههای مکه پیچیده بود و اون شلاقا که میخوردن با اون مشقاتی که داشتن، حالا روزیست که دیگه احساس میکنن روز کار است، اینجا روز باید کار کرد. حالا بلالو عده از اینا این بیرق ها رو بلند کردن روز فتح مکه و دست ها رو گره کردن، قبضه های شمشیر رو گرفتن، فریاد میزنن الیوم یوم الملحمه، الیوم تصبا برمه، امروز روزیست که ما خون بپا میکنیم، امروز روزیست که انتقام ها میگیریم، امروز روزیست که حرمت حرم های شما رو میشکنیم قرشیان، آنچه دیدی برقرار خود نماند، امروز روز ماست. خبر رسید به وجود مقدس رسول خدا که یا رسول دارن همچه شعاری میدن، این شعار از شما منشأ گرفته است یا نه این شعار شعار شخصی است، تا که این مطلب مطرح شد فرمودن سریع فرستاده فرستادن بگید، زود به بلاد بگید، زود به این عزیزان من بگید که این شعار را قطع کنن، این شعار از ما نبود، کی بگید این شعار را، این شعار بگید الیوم یوم المرحمه، الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمت، امروز روز عفو است، ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین، ای سید هاشمی بدها، ای زنده کنه ممات دلها، اون شخصیتی که عفو تو همه عدو ببخش، دریای عطوفتت چجوشی، عفو تو همه عدو ببخش. خب این الیوم یوم المرحمه است، نه امروز اون روز نیست، امروز روزیست که باید به هر حال در این حالی که پیغمبر اعلام عفو عمومی کردن، شش نفر رو دستور قتلشون دادند، شش نفر رو فرمودن اینها ولو این عبارت ولو کانو متعلق، اینها اگر متعلق باشن به استار البیت، یعنی اگر دیدید پرده های کعبه رو دستشون گرفتن بازم گردنشون بزنید، اینها چه کرده بودن دیگه؟ دوتشون زن بودن، از فواحش عرب بودن که اینها تمام هم مهمتشون ناسزای زشت گفتن و تحقیر شخصیت نبی مکرم اسلام بود. دوتشون زن بودن، حتی چهارتشون بیشتر کشتن شدن، دوتشون فرار کردن، دو قضایا هست. اینا که فیناک المستهزئین، چهار و پنج نفری بودن که اینا همتشون این بود. اونجا خداوند فرمود ما کفایت کردیم پیغمبر است و این مستهزئین را. اینا که خداوند فرمود ما کفایت کردیم پیغمبر است و این مستهزئین را. اینا که شخصیتی چون تو رو میخوان تحقیر کنن، اینها چقدر نامردمن که چنین اعمالی را انجام میدهن. خب اینها چه میگوین وقتی که شما را میبینن؟ این یتخذونه که الله حزبا، بعد میگن آذن الذی بعث الله رسولا. خب اینا دیگه ظاهرن از خود پیغمبر مایوس شدن که نقصی براش بگیرن، باز رفتن به طرف خدا. آذن الذی بعث الله رسولا، آیا این همان است که خدا رسولش کرده است؟ باز ایراد و برکه بردن در مخانه خدا، باز بار رو پیاده کردن. چطور خدا این آقا، چطور خدا بشر را، یه انسانی را، همین فرزند عبدالله را با این وضع مالی و با این وضع، چطور این آقا را خدا پیغمبر کرده است؟ پس ایراد بر کیست؟ ایراد بر این آقا نیست، بر خداست. بحث رو باز اول از خدا آوردن به پیغمبر، حالا از پیغمبر دارن میبرن باز با خداوند در میافتند. اهذا الذی بعث الله رسولا، ظاهرا این شیوه نگنشی چیزی بوده است که از سابقه قدیمی داره، یعنی اون روزی که بنا شد اعلام کنن که از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، اون روزی که خدا اعلام خلافت آدمی را در زمین کرد، همان گونه که بارها شنیدید مکرر. خب ادعی از این ملائکه بانگ بر آوردن که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، آیا خدایا میخواهی کسی در زمین قرار بدی خونریزی کند، فساد کند، قتل کند، آرد کند؟ خدایا اینها این بشر، این همین همینا رو میخواهی خلیفه قرار بدی؟ اعاذ الذی بعث الله رسولا، همین بیانه. آیا شو اعاذ الذی جعل الله جعلت مثلا جعلته خلیفه، آیا تو همینا رو میخواهی خلیفه قرار بدی خدایا؟ با همین فهمشون، با همین ادبشون، با همین خصوصیات رفتاری که دارند. حالا این که ملائکه آیا مثلا از کجا این نکته را میدانستند، این اصلا استفادی نداره توجیهش، نظر حقیقی چیز دیگه نیست این مسئله، نظر خودم عرض نمی کنم. اما اون چه که مثلا در ردیف همین بحث میشه گفت و بعضی از بزرگان فرمودند، و خب این میدانید که ملائکه دیگه اون حجوب زمان رو که ندارند، یعنی برای اینها این که چی میشد در زمین دیده شده نیست، این چیزی نیست که بخوان بعد ببینن دینها، این خودش بحثیست. ملائکه که این بحث ندارن، این مرور و کرور زمان بر اونها مطرح نیست. اگر یه جلبه از علم الهی به اونها شده باشد، اینها اون تجرد رو داشته باشن، دیگه این بحث نیست که ببینن تا بیاد چی بشه. اینا دارن خونا رو میبینن، اینا دارن میبینن که آقا در قرن 20 در این زمان در این مهد مثلا تمدن تکنولوژی 1 میلیون آوارا دارن این طرف اون طرف تو این شهر اون شهر میذارن، بین مسیر میذارن، تک تکشون میکنن. اینا دیدن، دارن میبینن این مسائل، اینا دارن میبینن وضعیت امروز دنیا را. اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، بعد اونجا خداوند فرمود شما سجه نیستید، شما ملاک خلافت را نمیدانید. حالا ما صحنه رو باید براتون پیاده کنیم تا بفهمید قضیه چیست. بعث الله رسولا، اونجا دقیقاً داره پیاده میشه. و علم اعظم الاسماء کلها، اون خلیفه‌ای که ما میگوییم خلیفه ایست که این خصوصیات را دارد. ببینید عزیزان، در قرآن شما دو تا انسان میبینید، یه انسانی میبینید که قتل الانسان ما اکرم، کشته باد انسان، آجا کافریه، خلق الانسان ضعیف، ان الانسان لظلوم جهول، ظلوم است، جهول است، ضعیف است، عجول است، و کان الانسان عجولا، عجول است، بی تربیت است، کافر نعمت است، ناسپاس است. اما از اون طرف یه انسانی در قرآن میبینید که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کجا لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، آیا تاج مکرمتی بر فرق آدم گذاردیم، فرزندان آدم، آدم اینا رفتن تا جایی که بر ملائک، در همون جریان بر ملائک خفیه تنبک می‌زدن، به تعبیر مثنوی خیلی زیبا نرم می‌فهمید قسمت اول را، این کارشون به اینجا رسید. خب بعد این یک انسان است، این یک انسان است، یعنی صحبت همین. و علم آدم الاسماء کلا، انسان هنگامی که تربیت نشده است باید براش بگن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، اما وقتی که انسان مربای الهی می‌شود، به تربیت الهی تربیت می‌گیرد، بالله که از آفتاب فلک خوبتر شد. وقتی که انسان محذب به تحذیب الهی میگه ولکن الله یزکی من یشاء، وقتی میاد و تزکیه همراه با مشیت الهی در وجود انسان حاکم میشه و انسان تحت تعلیم قرار میگیرد، بعد میشد همان که انی جاعل فی الارض خلیفه. بعد اینه که دیگه بهش میگن، به ملائکه میگن حالا شما هم یه صفحه از این بخونید، میگن لا علم لنا الا ما علمتنا، خودت ببخشید سبحانک اشتباه کردیم، اونجا زیادی گفتیم، فضولی کردیم، یه چیزی گفتیم نفهمیدیم چی گفتیم، حالا اون پس میگیریم، لا علم لنا الا ما علمتنا، خودت ببخشید. آدم انبئهم باسمائها، تو بگو حالا براشون، اینا بنشینن تو این کلاس شما تعلیم کن بلاغشا، حالا تو ان البلاغه لخدامنا باشد، اینا بیان خدمتکار تو باشد. خب این قضیه میشه که این تعلیم میاد و این جا دارد ایام در آستانه بزرگترین تراژدی و بزرگترین مصیبت تاریخ خلقت و آفرینش خداوندگاری هستیم. چند روزی بیش نمونده است تا آشورای وجود مقدس ابی عبدالله حسین دارد. در روایات داریم، اون چه نقل معتبر داریم در روایات، که مثلا یکی از صحنه‌هایی که خداوند اونجا به ملائکه الله نشان داد بعد از خلقت انسان همین صحنه بود. یعنی هنگامی که اون ظهر عاشورا مثلا با اون وضعیت خاص و با اون حالتی که این اصحاب رو گرفته است، با اون حالتی که این یاران همه به هر حال سروان بلندقامتی که بر خاک افتادند، قطعه قطعه، بعضی ها اربن ارباط که تکه بر زمین افتادند، و اون تنهایی وجود مقدس ابی عبدالله و اون با یه نفس زدن و از 300 وحن خون بیرون آمدن و باز رزن به غذای گفتن، اون لحظه خداوند سبحان حجاب ها را برداشت میان ملک و ملکوت. یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انظروا الی عبدی، ملائکه من نگاه کنید، اون روز که من گفتم انی جاعل فی الارض خلیفه، اون خلیفه‌ای که من گفتم این را قاس نگاش کنید. این مراد ما از آدم این بود، علم آدم الاسماء کلها اینه. حالا ببینید داره میدونی چیزی شما بگید سبحانک، لا علم، نه خدایا، ما تحملی الفا نداریم، نبینیم این صحنه را بهتر است، ما نمیتوانیم این صحنه را ببینیم که یه انسان یه مخلوق میتواند چنین باشه، نمیتوان. شما ملاک ندارید که میگوید ابعث الله، آیا احازن لذی بعث الله رسولا، یا در جای دیگر ابعث الله بشرن رسولا، آیا خدا بشری را رسول، چه میفهمید این حرفا میزنید؟ شما چه میبینید در معیار رسالت که چنین سخن میگویید؟ اینها به اصطلاح ایرادات نیشقولی انیاب اقوالی است که ایران گفتند، اینا هم دارن میگویند. فرمود احازن لذی بعث الله رسولا این کاد لیزلنا عن آلهتنا لولا ان صبرنا علیها و سوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا. اینا میگن زود به هم بگردید، دیر به هم بگردید، این آقا برده از کلاه شما را، دیر به هم بگردید، آبروی بتانتون برده است، دیر به هم بگردید، ما با این قدرتی که میبینید، الله اکبر، چه میکرد وجود مقدس نبی مکرم اسلام، خدا میداند اینجا موجب تأمل است. اینها عزیزان افتخار در همین هاست، اینکه مینویسه ورژیل، حالا مثلا در اون عبارت رو از نقل میکند و به هر حال و بعض از مطالبی که دیگران نوشتن که این ظرائف این چنینی در عمل و شیوه برخورد پیغمبر مکرم اسلام چطور میشه یک انسان سر بر تیره تراب بگذارد با اون جبه اجتماعی در طی 23 سال به تعبیر گستاخمون 10 میلیون اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله یکی از وجوهی که سحر رو به نبی مکرم اسلام نسبت میدادن همین بود. این آقا با چه نیروی عمل کرده است؟ این نیروی طبیعی نیست، منتها فهم تحلیلش ندارد. این بیان مگه چقدر میتواند نافذ باشد؟ چقدر میتونه این گفتار تأثیر کند با دو کلمه صحبت کرده؟ همینطوره، آقا تو از کجایی؟ من از نینوا هستم. تا شهر نینوا هستی؟ از شهر برادرم یونس بن متی هستی؟ همون یونسی که از عبق وصفر، همون که از عبق الى الفلک المشهور و این یونس من المرسلین، از عبق الى الفلک المشهور فساهم فکون من المدحزین فالتغمه الهوت و هو ملین فلولا انهو کون من المصبهین للبس فی بطنه الى یوم یبعثون. همین یونس، آقا فدای شما بشه، شما یونس از کجا میشناسید؟ از شهر همشهری ما از کجا میدانید؟ یونس برادر من است، اون هم از سلسله انبیاست، من هم پیغمبرم، اشهد ان لا اله الا الله، کار تمام شد. این سحر البیان پیغمبر، یکی از وجوه سحری که برای پیغمبر، این شخصیت شما با کس سادی طرف نیستی، زود به هم بگردید. این کاده لیوزم، کاده اینا افعال مغاربه هست، کاده او شکه، اینها را افعال مغاربه میگویند. بعض این حالا رجاع است، بعضی ها تقریب است. این کاده لیوزل لنا، این الان ما را از الهها و خداها من دور میکند، دیگران که سهل از ما ها رو دور میکند. لولا آن سرر، اگر صبر کنیم و تحمل کنیم و دست به دست بگذاریم و اقدامی نکنیم، به زودی ما را بی خدا میکند، به زودی ما را بی آلهه و بی بت میکند. لذا سریعا به هم بگردید و بدانید که چه باید کنید. فسوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا، اما فسوف یعلمون، اینها به زودی خواهند دانست. حین یرون العذاب، اون هنگامی که عقوبت و عذاب الهی بر اینها وارد میگردد، من اضل سبیلا، که چه کسی است که در وادی ضلالت مسیر رو بد انتخاب کرده است. اضل سبیلا، این جمله جمله خاصی است. حالا من یزیت زمانی قدری با عذرخواهی از محضر مبارک عزیزان، چند دقیقی رو باید این چند شبها چند شبی رو خدمت عزیزان 4-5 دقیقی رو کمتر صحبت کنیم. محضر مبارکتون، من اضل سبیلا، این اضل سبیلا راه رو گم کردن، ظریف قرآن مطرح میکند این ترکیب را، راه رو گم کردن، راه که هست، راه رو گم کردن. این فرق رو زمانی محضر مبارک عزیزان از کردن. ما زل صاحب کن و ما قوا، ما زلالت داریم و قوایت داریم. زلالت چیزیست، قوایت چیز دیگه نیست. گاه انسان هدف رو گم، یعنی ببینید واقعا اصلا یه تأمل اگر بکنید، هر خطا و اشتباه چیزی جز این نیست. ما اگر هر کاستی و نقصی داریم و هر چی نقص و کاستی دارد، یا اینکه هدف رو درستش پیش نداشت، یا راه وصول اون هدف درست نگرفته است، اگر هدف شناخته است. کسی که هدف ندارد، نمیداند چرا دارد زندگی میکند، چرا نفس میکشد، چرا کار میکند، کجا باید برد، فعیل تذهبون، این میشه قاوی، میشه روایت. اون کسی که هدف رو شناخته اما راه وصول به این هدف ازل نسل، راه رو گم کرده، این میشه چی؟ این میشه زال. زلالت راه رو گم کردن است، روایت هدف رو گم کردن. ما زل صاحب کن و ما قبا، این پیغمبر شخصیتیست که هدف و هدف گذاری شده است، عالی. همون گل سیتینگ به اصطلاح هدف گذاری در مدیریت، هدف عالی گذارده شده است، مسیر هم اقرب و طرق مسئول اقرب و طریق انتخاب شده است. ما زل صاحب کن. خب افرایی فمن اتخذ اله و هواه، اول بحث است و مطلب زیاد دارد. انشاءالله محضر مبارک آیان عزیزان، گفتگوی آینده و هفته بعد خدمتون انشاءالله مطالب رو تقدیم میکنیم. خداوند به آبروی حسین ابن علی و عظمت و جلال او دلهای ما رو بیش از بیش با شخصیت اون بزرگوار و مکتب او و مرام او و هدف او آشنا بگرداند. دلهامون رو منور به نور قرآن به اطرت قرار بدهد. حسن عاقبت عنایت. استفاده خواهیم کرد انشاءالله از تذکر مصیبت به لحاظ تقارب ایام. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.